أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. در بحث عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چه راهی است، مسائل مختلف گفته شد، با اینکه خیلی از مسائل مربوطه گفته شده ولی هنوز جای تذکراتی هست و چون هم مجلسمون مختلط هست از سطوح مختلف، به صورت یک بحث حوزوی نیست، این است که حرفها هم در سطوح مختلف و متفرق. و در هر حال امشب یکی از چیزهایی که زمینه معرفت برای ما فراهم میکند و در این جهت اثرش بسیار مهم است، نقش فوق العاده‌ای در معرفت حضرت حق و تقرب به ذات مقدس پروردگار دارد و بسیار هم تأکید شده است، انشاءالله به عرضتون میرسد که در این آیه شریفه 98 از سوره مبارکه هجر هم این مطلب آمده: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. و اون وسیله بسیار مهم برای تقرب به حضرت حق و عرفان حقیقی که می گفتیم عرفانهای انحرافی بسیار است و معیارهای متعددی به عرضتون رسیده است برای عرفانهای انحرافی، که به طور معمول عرفانهای مصطلح که صحبت آنها می شود از نوع عرفانهای انحرافی است. از چیزهایی که در این زمینه نقش مؤثر دارد مسئله سجده است، که در این آیه‌ای که خوندم به این صورت آمده: پیامبر ما اگر چنانچه در اثر تهمت‌ها، اذیت‌ها، حرف‌های ناروا سینه‌ات تنگ می‌شود، ناراحت می‌شوی، متأثر می‌گردی، در ارتباط با چنین جریانی تسبیح بگو با حمد پروردگار و سجده کن. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. خیلی دشوار است شخصیتی که هیچ عقل و درکی اصلا قابل نسبت با درک و عقل او نیست، شخصیتی که جهات انسانی، جهات اخلاقی، جهات معنوی در همه کمالات یگانه است، همین تعبیر خوبی است که اشرف کائنات، یعنی از همه هستی برتر، از جبرئیل امین، از جناب میکائیل، عزرائیل، بقیه فرشته ها، از همه اشرف، اون وقت یک چنین شخصیتی که خلقت به طفیل اوست گفته بشود که تو مجنونی، اینکه مجنون، گفته بشود که تو ساحری، و از این قبیل حرف ها بسیار دشوار بوده. خیلی جریان ها سنگین بوده است بر پیغمبر اکرم. پیامبر ما در مقابل چنین جریان هایی که سینه‌ات را تنگ می کند به ناراحتیت می افکند، تو تسبیح بگو با هم، که گاهی گفته شده که از ذکرهای بسیار مهم ذکری است که در او تسبیح و حمد هست. سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحانه و بحمده، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، و باش از سجده کنندگان. از چیزهایی که هرچه فکر کنیم از آن بیشتر نقش دارد در جهت تقرب به پروردگار، حالت سجده با خضوع و خشوع و در حال گریه است، که خود این حالت از نظر وضع جسمانی حالتی است که کمال ذلت را میرساند. انسان روی زمین افتاده، روی خاک افتاده، بعد صورتش را بر زمین نهاده، بر خاک گذاشته، پیشانیش رو بر خاک گذاشته و به تمام معنا ذلت در چنین حالتی بروز داره. اون وقت روح هم در کمال توجه باشد و حالت خضوع و خشوع، تا اونجایی که به حالت گریه بیفتد در ارتباط با یاد پروردگار، خواه عظمت خدا منقلبش کرده باشه یا یاد نعمتهای پروردگار به گریهش افکنده باشد، یا گناه و معصیتهاش به گریهش افکنده باشد، به هر جهتی حالت بکا بهش دست داده باشد، حال گریه پیدا کرده باشد، این از اون حالتهایی است که اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجد باکن، یعنی نزدیکترین حالت انسان به پروردگار این حالته، حالت سجده توأم با گریه. در این مورد روایات بسیار و مدارک بسیار عجیب. یک حدیث که از اهمیت بسیاری برخوردار هست، شاید کفایت کند که در این مورد به عرضتون برسد، که در کتب حدیثیمون هست، از جمله در کتاب شریف وسائل الشیعه هست، در کتاب شریف بهار هست، در بقیه مدارک و جوامع حدیثیمون هست. و حالا اون چه که به عرضتون میرسد از کتاب شریف وسائل الشیعه، جلد ششم، جلد هفتم و حدیث چهارم و صفحه شش. در حدیثی است از حضرت صادق علیه السلام، سجدت و شکر واجبتون علا کل مسلم، تتم بها صلاتک، او صلاتک که اگر لازم بگیریم تتم برو. و ترزا بها ربک و تعجب الملائکه منک و ان العبد اذا صلا ثم سجد سجده الشکر فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکه فیقول یا ملائکتی انظروا الی عبدی ادا قربتی. و اتم عهدی ثم سجد لی شکرن علی ما انعمت بهی علیه ملائکتی ماذا له عندی قال فتقول الملائکه یا ربنا رحمتک ثم یقول الرب تبارک و تعالی ثم ماذا له فتقول الملائکه یا ربنا جنتک فیقول الرب تعالی ثم ماذا فتقول الملائکه یا ربنا کفایت و مهمه فیقول الرب تعالی ثم ماذا فلا یبقى شیء من الخیر الا قالته الملائکه فیقول الله تعالی یا ملائکتی ثم ماذا فتقول الملائکه یا ربنا لا علم لنا فیقول الله تبارک و تعالی لأشکرنه کما شکرنی و اقبل الیه بفضلی و اریه رحمتی او و اریه وجهی. بسیار حدیث عجیبه. سجده، توجه دارید که گاهی سجده هاییست که انسان در نماز انجام میده، نماز بخونه سجده در نماز انجام میگه، بسیار خوب. گاهی سجده به عنوان سجده شکر، سجده شکر بعد از نماز شه، یا به طور کلی سجده شکر که در حدیث هست اولین سجده شکر را آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام انجام دادن. اون وقتی که پیامبر اکرم فرمودن که علی جان شما جای من میخوابی و من قرار است که بروم، جریان لیلت المبیت اون شب بسیار عجیب که آقا امیر المؤمنین جای پیغمبر اکرم خوابیدن که از اون جریانهای بسیار عجیبی است، بسیار هم قطعی است، که من یک فیلمی وقتی از جمعی از اهل سنت ترتیب داده بودن، اونا به نظر خودشون از خلفا اول دوم سوم چهارم گرفته بودن، در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام سه تا جریان رو به تصویر آورده بودن که بسیار بسیار عجیب بود. یکی ولادت حضرت امیر در کعبه بود، اونا به تصویر آورده بودن، مادرشون داره تو مسجد الحرام طواف میکنه، وقت در حال طواف حالت وضع هم پروردگارا چه بکنم، دیوار شکافته میشه، وارد کعبه میشن، سه شبانه روز میگذره، در بسته است، میخوام باز کنن باز نمیشه. اون جریان عجیب این رو به تصویر کشیده بود. و دیگر جریان جنگ با عمرو بن عبدود و داستان احد و جنگ احد، اونجا هم خیلی عجیب مشخص دیگه، آقا هست امیر علیه السلام چه کردن اونجا، اون وقتی که تمام این مسلمان ها را ترس گرفته بود، در بعضی از تواریخ دارد این مسلمان ها مثل کسانی که کبوتر رو سرشون باشه نخواد کبوتر حرکت کنه جدود تکون نمیخوره، نمیخواد کبوتر حرکت نکنه، از ترس یه همچه حالتی پیدا کردن. عمرو بن عبدود هم داد میزد که شما که میگید کشته بشید بهشتی هستید، بکشید بهشتی هستید، چرا نمیاد میدون؟ فقط آقا امیرالمومنین حرکت میکردن، یا رسول الله آمادم، بنشین علی جان، باز مجدد مجدد، تا بالاخره چاری نشد جز این که آقا هست امیر حرکت کنن. و همچنان که میرفتن به قول عذری اون شاعر برجسته بسیار بسیار مقرب پیشگاه معصومین علیهم السلام که این اشعارش اونقدر ارزنده است که مرحوم صاحب جواهر اون شخصیت کم نظیر فقهی ایشان میگوید دوست دارم که این جواهر من، این کتابی که نوشته شده در این قسمت رو ایشان نوشتن در پرونده جناب عذری باشه، این شعراش مال من باشه، شعراش مال وقت اونجا میگوید که یکی جو من بلدم، یک دونه شعرشه، عجیب شعراییست. قائلن ما لها سوا یک کفیلون حاضهی زمتون علیه وفاها. همچه که حضرت میرفتن به قول ایشان میگفتن که این دینیست که جز من کسی نمیتونه اداش کنه، این دینیست که فقط ادا کردنش با من. حاضهی زمتون علیه وفاها قائلن ما لها سوا یک کفیلون حاضهی زمتون علیه وفاها. و رفتند اون جریان و اون اوضاعی که میدونید. سوم هم تصویر کرده بود تو این فیلم لیلة المبیت را که آقا از تعمیر جای پیغمبر اکرم خوابیدند و اون جریان ها و اون هم کفار ریختن با اون توطئه عجیبی که داشتند و اون درگیری که اون وقت پیش آمد و آقا از تعمیر رو تو این جمع و اوضاع و اون وقت اینو میگفتم که وقتی پیغمبر اکرم فرمودن علی جان شما جای من میخوابی و من میروم، حضرت امیر گفتن یا رسول الله شما در اون وقت جانتون به سلامت و به راحت خواهید بود؟ فرمودن آری. تا گفتن آری افتادن سجده. الحمدلله رب العالمین، شکرن لله، شکرن لله، و جملات خاصی گفتن. ازا نوشته شده که اولین سجده شکر را آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام انجام دادن. اون وقت حالا این سجده هایی که سجده شکر رو همینجور انسان وارد بشه تو خانهش، خلوت بیفته یه گوشه سجده بکنه به صورت های مختلف هر جا مناسب باشه، که گاهی همه جایی که به نظر افراد مناسب نبود سجده میکردن. گفت با حضرت صادق علیه السلام بودم، رسیدیم دم بازار، یه وقتم آقا از مرکب پیاده شدن دم بازار افتادن سجده، سجده طولم کشید سجده. وقتی پاشدم گفتم آقا اینجا مناسب نبود، مردم دارن رد میشن میان میرن شلوغ پلوغ، به قول ما شما سجده میکنید. حضرت فرمودن جز تو کسی مرا نمیدید، یعنی تصرف کرده بودم در همه، جز تو کسی مرا نمیدید. آقا من نعمتی از نعمتهای پروردگار به خصوص مثلا به تعبیر من بروز کرد این نعمت، شکرش کردم به این صورت. خیلی این سجده شکر کار خوبیست که انسان بر نعمتهای الهی شاکر باشه، خیلی خیلی خوبه. و حالا در ارتباط با این سجده شکر حدیث مضمونش عرض میکنم روشن تا برسم به اون نقطه‌ای که مربوط به بحثمون هست. در ارتباط با سجده شکر اینجور تعبیر شده در این حدیث شریف صفحه 6 از جلد 7 کتاب شریف وسائل الشیعه، حضرت صادق علیه السلام فرمودن سجده و شکر واجبتون علا کل مسلم. منتها این واجبتون معناش اینه که یعنی خیلی خوبه، نه یعنی وجوبی که ماها به ذهنمون میاد. گاهی در روایاتمون کلمه واجب آمده، ولی واجب با قرائن مختلف که متخصصین فن و مراجع تقلید و اونها که تخصص دارن در استفاده کردن از روایات، اون وقت اونا با قرائن مختلفی که در نظرشون هست گاهی گفته شده که این واجب که میگوین یعنی خیلی تأکید شده، یعنی بسیار بسیار تأکید شده، لزوم داره به این معنا. پس اینجور شد که واجبتون به معنی که گفتیم علا کل مسلم تتم بها صلاتک، نمازت تموم میشه با این سجده شکر. بعد از نماز انسان سجده شکر همی که الحمدلله نوعا معمول انجام میدیم، یا تتم بها صلاتک، نمازت رو تمام کن، تمام میکنی با سجده شکر، هر دوش به نظر میرسه درست. و ترضا بها ربک، این سجده شکر وسیله خوشنودی پروردگار میشه. ترضا بها ربک و تعجب الملائکه منک، فرشتا هم به شگفت میان از این سجده، نماز خونده و سجده شکر. و وقتی بنده ای سجده می کند و ان العبد اذا صلى ثم سجد سجده الشکر فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکه، خداوند حجاب و پرده بین فرشته ها و این بنده را کنار میزنه، این فرشته ها متوجه این بنده میشن، اون وقت خداوند به وجود این بنده افتخار میکنه، این نماز خونده و بچم سجده کرده. البته در خیلی از احادیث داره که بعضی هم در حدیث داره که سجده بکنن و سجده بکنن و سجده بکنن تا اونجا که نزدیک باشه گردنشون قطع بشه، چشماشون از حدقشون، حدقه چشم بیاد بیرون، براشون مفید نیست هیچ. اون وقتیست که معرفت به حق پیدا نکرده باشه، مقصر باشه در شناخت مکتب حق، در شناخت مکتب حق مقصر باشه. اون وقت در یک حدیثی به خصوص اینجور استفاده میشه که اگر مقصر باشه، نه مستضعف، مستضعف ها حسابشون جداست، یعنی اونوی که متوجه نشدن و گوششون نخورده و نفهمیدن و متوجه نشدن، قفلت کردن، قاصر بودن، نه مقصر، اونایی چی؟ اونایی که مقصر باشن اگر اون چنون سجده کنن که نزدیک شود چشمشون از حدقه چشمشون بیرون آید و گردنشون قطع بشود و ولایت امیر المؤمنین رو نداشته باشن پوچه. و این مطلب نسبت به مقصرین که تأکید میکنم به ادله قطعیه متکی بر روایات معتبره توأم با تبیین عقلانی و استدلالهای عقلی متکی بر نخل ثابته. و حالا توی بحث نیستیم که عرض کنیم، مطلب از مسائل قطعی قطعی است که هیچ حرف درش نیست و قطعا مشخصه نسبت به کسی که مقصر باشه، قاصر نه، اونی که مستضعفه متوجه نشده و اصلا از اسلام هم چیزی خبر نداشته باشه مسئله نیست. و خداوند عادل تر است از این که یک کسی اگر چنانچه مقصر نیست و در انحراف و اشتباه است، یه اشاره هم به عنوان گرفتاری بهش بکنه اصلا و عدل از اینه، اما اگر مقصر باشه اینه. در هر حال اون وقتی که سجده کرد و با این سجده نمازش تموم میشه، خدا خوشنود میشه، فرشته ها دارن نگاه میکنند و خدا خطاب میکند که ملائکه من بنگرید این بنده من، اون چه میبایست انجام بده انجام داده، نماز چه خونده، عهدی که بین من و اوست عهدش رو انجام داده، سجده شکر کرده بر من به خاطر اون چه من بهش عنایت کردم، ملائکه من چی بهش بدم، مازا لهو چی بهش بدم، مازا لهو اندی، فرشته ها میگوین رحمتت خداوند می‌فرماید که خب غیر از رحمت چی؟ میگویند بهشتت رو. خداوند می‌فرماید که غیر از بهشت چی؟ یعنی اینا رو دادم، غیر از بهشت چی؟ یه چیزی خوب خوب میگن فرشته ها. فلا یبقا شیء من الخیر الا قالت الملائکه. هر چی میگویند خداوند می‌فرماید دیگه چی؟ دادم بهشت. ولی این بعد از نماز افته سجده با اون حال محبت به پروردگار و شکر نعمتهای خداوند متعال. فرشته ها میگن خدای ما دیگه چیزی بلد نیستیم، هر چی بلد بودیم گفتیم، این خوبی ها بهشت، نعمتهای بهشتی عمر گفتیم. یا ربنا لا علم لنا فیقول الله تعالی. اون وقت خدا میفرد خیلی حرفی، خیلی این مطلب. این یه مطلب مهمه که دومشم الان عرض میکنم انشاءالله. فیقول الله تعالی، این فرشته ها هی گفتن، خدا فرموده خب دیگه چی، دیگه چی گفتن، دیگه چی بگیم ما؟ خداوند فرمود که میفرماید لأشکرن لکو لأشکرنه کما شکرنی، همچنون که او از من سپاس گذاری کرد، شکر کرد، من هم از او سپاس گذارم. او قاییست، چه لطفیست، چه آقاییست، چه بزرگ قاییست، عجیب، من هم از او. لا لا، یه جمله دیگه من دیدم که تو این زمینه خیلی اونم عجیبه، که اگر کسی ذره معرفت به خدا داشته باشه این جملات باید تکانش بده، منقلبش کنه. و اون از جملات معراجیه است که پیغمبر اکرم فرمودن که خطاب شد به من در معراج، یا احمد ما عرفنی عبدون و خشع علی الا و خشعت له. لا اله، نمیدونم چجور ترجمهش کنم، که پیامبر ما هیچ کس نیست از بندگانم که مرا بشناسه برای من خضوع کنه الا اینکه من هم هم لا. خدای مهربان، خدای عزیز، اینجام اینجور داره که لأشکرنه کما شکر لی و اقبلو الی، اقبال میکنم به این بندم، رو میآورم به این بندم، به فضلی، به لطف و کرمم، و اریه رحمتی، در نسخه ایست که جناب صدوق نقل کرده است، و اریه وجهی. این اریه وجهی مربوط میشه به بحثمون عرفان حقیقی. اون وقت این کاری که بکنه من خودم رو بهش معرفی میکنم، خودم را به او میشناسانم. دیگه اون شدت بروز فطرت که گاهی تو دعاها برای آدم پیش میاد، گاهی تو گرفتاری ها پیش میاد، از همه جا منقطع، متوجه به حضرت حق که قابل توصیف نیست، وقتی بخواد به عبارت بیاد خراب میشه. و برای عموم بندگانش به نسبتی خداوند متعال اتمام حجت میکنه، یه جریانی یه وقتی براش پیش میآورد که این فطرت بروز کنه، متوجه بشه. و اوری خوبچی اینجاست که اون معرفت و عرفان بالله در اثر این چنین کاری که سجده است، و اون وقت هر که هر چه بیشتر بتونه طولانی تر. گاهی بعضی میگفتن به بعضی از معصومین برخورد میکردیم تو بیابان، یکم فاصله داشته میدیدیم در سجدن، 500 بار این ذکر رو میگفتیم، میدیم آقا در سجدن. گاه تو مسجد الحرام این چنین برخوردی بوده، یکی دو نفر به هم برخورد میکردن، آقا از کی سجدن؟ میگم از وقتی که من نگاهم افتاده سجدن. بعد میگفت خب قبلش، میگفت اون که دیگه میگفت قبل از اینکه تو بیایی باز همه دو سجده بودن، ما رفتیم و در سجده بودن تا بتونه. خیلی عالی است اون آیه سوره مبارکه اقرا که آیه سجده هست، معناش همینه که انسان اگر بخواد تعرض پیدا کند سجده، که سه چیز اونقدر که من در احادیث یادم هست کمال اهمیت رو در تقرب به حضرت حق داره. یکیش زیارت الحسین علیه السلام و یکی گره از کار یک مؤمن گشودن است. کرب و رنج و مهنت از دل یک بنده خدا زدودن است. چه دینی داریم، چجور همه چیز عجیب اینجور ردیف شده. و یکی هم سجده طولانی کردن است. این هاست که از وسائل تقرب بسیار در پیشگاه خداوند متعال که تعبیر به اقرب ما یکون العبد الالله از برد. وقتی یه جمع مؤمنین، یه خانواده بینوا که حال سوال ندارن ولی آدم میدونه که گرفتارن، متوجه میشه گرفتارن، به اینا برسه، یا اگر احیانا سوالم کرده و چون دیگه چاره نداشته، اهل این کار نیست ولی خب ناچار شده، انسان اینجوری نباشه که بی‌اعتنا باشه، بی توجه باشه، برسه و توجه باشه، گره از کارشون بگشایند. این معنا تأکید شده، گره گشایی از کار گرفتار فوق هرچه بگوییم. من توی این قسمت یک مسئله بسیار مهم است که آخر صحبت عرض میکنم براتون انشاءالله، ولی حالا این مقدمات شو دقت فرمایید که و در این جهت چقدر مهمه که انسان مراقب این معنا باشه که هرچه بیشتر هرچه بهتر گره گشایی داشته باشه. بسیار بسیار مهم، هرچه فکر کنیم از آن مهمتر، تا اونجا مهم است. حالا همینجا عرض کرده باشم یکیشه، تا اینجا مهم است که ببینیم که آقا حضرت صادق علیه السلام شبانه و نصف شب حرکت میکنن برای فقیری که به امامتشون هم معتقد نیست آذوقه میبرن. نیمه شب حرکت کردن برای فقیری که به امامتشون معتقد نیست آزور. خب آقا اینا به امامتتون معتقد نیستن، فهم بودن میدونم، اگر معتقد بودن سعی میکردن یک فرشتی هم براش. خیلی مهم عزیزان، تو جمع آشنایانمون به هر صورت از رسیدگی و انفاق و اینکه انسان به طور کلی حالت مشکل گشایی داشته باشد از این غفلت نکند که از بهترین چیز هاست. حالا به ذهنم زد میخوام که خیلی هم معطلتون نکرده باشم، اما حالا گاهی پیش میاد شالا دکتر جمع میکنم ارزمه، که من این حدیث رو در روایات بحث حج دیدم تو ابواب صدقه، یادم نمیاد دیده باشم ولی مربوط به صدقه است. یه وقتی یک کسی تو خانه چند کبوتر داشت و این کبوتر رو بچه میذاشتند و این بچه ها همچه که بزرگ میشدن به گوشت میرسیدن اما هنوز نمیپریدن، اینا رو میگرفت و میکشت و میخورد. خب مالک بود و شهرانم که گیری نداره و حالا به زبان خودمون دیگه، حالا کبوتر با خدا چجور در ارتباطه، حدیث اینجور داره که به خدا شکایت کرد که خدایا این بچه‌های هر وقتی که چنین میشه، هر سال هر وقت هم بچه چنین چنان یه همچه وضعی پیش میاد، به خدا شکایت کرد. این کبوترام اینا برخی شعور دارن، با خدا هم که دیگه حسابشون حالا بره که تنوعی باشه که خیلی خسته نشده باشین. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دعوت شدن خونه یکی از دوستانشون، رفتن خانه شو، یه تختی بود، رو تخت نشسته بودن، این رفت دنبال کاری پذیرایش، غذا بیاره، چهار چنین و چنان. وقتی برگشتی حضرت بخندن، خب آقا چی شد که بخندین؟ مثلا تو اتاق یه چیزی پیش نمیده بود که بخندین؟ فهمیدن زیر تخت کبوتر داری؟ گفت بله. گفتن این دو تا کبوتر یکیشون به یکی دیگه میگفت من تو رو از هر چه رو زمینه بیشتر دوست دارم الا این آقایی که رو تخت داره، الا این آقایی که رو تخت داره. اینو من خندم گرفت. در هر حال اون وقت این کبوتر به خدا شکایت کرد. خداوند بهش فهمون که ما امسال دیگه اگر بخواد این کار بکنه به حسابش میرسیم. اینا دیگه تعبیری بنده به حسابش میرسیم. اتفاقا اون سالم پیش آمد کرد و بازم اون بچه هاش وقتی به گوشتی رسیدن گرفت و کشت و خورد و خدا به حسابش نرسید. به خدا عرض کرد که خدا یا این که باز امسال که همونجور شد. خدا من فرمود که بله این نردونه رو گذاشت بیاد بالای درخت و که بچه ها رو بگیر و بکشه، ما هم خواستیم به حسابش برسیم تا این کار رو نکرده. در خانه صدا کرد، در زدن، در زدن دو این آمد در، در دید یک فقیریست. به این فقیر رسید، صدقه داد. به این فقیر رسید، چون به این فقیر رسید باز ما امسالم گذشتیم. چون به این فقیر رسید، اگر میخواید این اوضاع به سر بچه هات نیاد، از اینجا پاشو برو، برو در حرم سکنا بگیر، برو مکه، برو اونجا حرم، برو اونجا که اونجا سید حرام است. اونجا دیگه کسی حق نداره بهت دست بزنه. اینقدر مهمه. اینه که قفلت نکنیم تا میتونیم همتمون بر این باشه که مشکلی رو حل کنیم، مشکلی رو برطرف کنیم. غیر از این همتی نداشته باشه. و یکیش هم این گفتیم که همینه که الان صحبتش هست، مسئله سجده. پس اقرب ما یکون العبد الالله عز و جل و هو ساجد باک، که اگر شهود به معنای صحیح پیش بیاد اون وقت، حالت تقرب پیش بیاد اون وقت و حالت انس با پروردگار هرچه بیشتر پیش بیاد اون وقت، حالت خوف و رجا پیش بیاد اون وقته، حالات معنوی پیش بیاد اون وقته، لذت عبودیت پیش بیاد اون وقته، هر چه در مقام تقرب احسنش اون وقته. اقرب ما یکون. خیلی جای تعجب حالا به ذهنم زد و واقعا مقدمه صحبت که بود به ذهنم زد، گفتم که کتاب ابن عربی رو ما آوردن که عرض کنم بهتون که خیلی متاسفیم که این چنینه. ابن عربی به اصطلاح محی الدین که من معمولا میگم ابن عربی نمیگم محی الدین، این حرفای اشتباه که خیلی یکی دوتا پنجتا دهتا ست تا نیست، برام در سطحی بسیار عجیب. و بعد هم اون وقت یکی از معارف این فن هم در قم شرح زده، شرح فارسی در اختیار همه گذاشته، چون مطرح هم من صحبت میکنم. یعنی اگر نبود که رادیو و تلویزیون وسائل و جزوات کتاب ها اینا در جهت نشرش و مسائل مختلف خاصی نبود، من حروم میدونستم تو مجلس عمومی برای عموم گفتن. اما چون اینجوریست زمینه گرفتاری است که وقتی حرفش یکی فکر نکنه درسته، خیلی اشتباه فراونه. ایشان میگه که میدونید اقرب مواقع شهود حق کیه؟ من خجالت بکشم بگم. این میگه در نساء و اون وقت در نساء بعدش این شارحش میگوید یعنی وقت مقاربت با زنها اقرب مواقع شهود اون وقت اون وقته. چرا دیگه این بحث علمیش نمی کنم، بحث خاص فنیشه. بعد میگه که متابره اونو که متوجه میشن اشاره میکنم، میگه لأن الله بفاعلیتهی و منفعلیتهی زهر زهر. عبارت متابره چون تند هست خونده باشم که اون فارسی که شده به اضافه هم درش شده شاره اضافه کرده یک کلمه اینه که پس شهود حق در نساء عند المواقعه اعظم شهود و اکمل آن است. عند المواقعه این شهود اکمله، نه آقا اینها نیست. اقرب ما یکون العبد الى الله عز وجل و هو ساجدون باکن، ساجدون باکن، نه این اینا نیست. وقت این صفحه 609 بود از این کتاب که به نام ممد الهمم است در شرح فصوص حکم، در صفحه 607 هم میگوید فشهوده للحق فی المرأه اتم و اکمل لانه یشاهد الحق من حیثه و فاعل و منفعل و من نفسه من حیثه و منفعل خاصه، که دیگه لازم نیست توضیح بدم، یعنی یکم شرمم میاد که بخوام تصدیق کنم درست توضیح داده بشم. در هر حال اینا نیست، اینا از اباطیل. و اقرب ما یکون اینه. وقت سه چیزی میگفتیم که این چنین است. یکیش این بود که گفتیم در حال سجده، و این تعبیرم هست اقرب ما یکون العبد من الله اذا ما جا عبتنه، وقتی که شکمش پر نباشه اون وقت در حال سجده هم دیگه اینو کمک کاره، که بسیار بسیار مهمه. و بد نیست این حدیث رو هم عرض کرده باشم که در حدیثی هست که یه وقتی یه کسی پیغمبر اکرم مشغول مختصر کاری بودن، بنایی مثلا داشتن دیوار خانه رو به قول خودمون گل میکردن، یکم سوراخاش رو پست و بلند جور میکردن، یه کسی رسید و گفت یا رسول الله من بلد میکنه، بنام اجازه بدین من بکنم. آمده خوب باشه شروع کرد. بعد که کار اشتام اون شد حضرت فرمودن بودن که خب یه کاری کردی، کار مسلمون عجز داره، خب چی بهت بدم، کار مسلمون قیمت داره، چی بهت بدم، یه کاری کردی برم بابا رسول الله خواهش میکنم بابا الله من بسنی چی مسئله نیست. بودن نمیشه چیسه بگو. گفت حالا اگه قراره که عجز بدین من راضی نمیشم مگه به بهشت. قرار عجز به من بدید عجز من بهش. حضرت بهش گفتن که خب گیری نداره، منم ضمانت میکنم که عجزت بهش باشه به یک شرط، بی شرط نمیشه. و اون شرط اینه که سجده ها تو طولانی کنی، سجده طولانی. و تا آدم میتونه که سجده طولانی بکنه، دکتر نگفته که سجده ها طولانی نباشه برات که ضرر داره و فلان، تا آدم به اونجا نرسیده هرچی بیشتر میتونه سجده ها طولانی و با خدای خودش خلوت کنه، هرچی میخواد از اون بخواد، ترسم خدا از تو، امیدم به تو، تکیم به تو، هرچی میخواهم از تو، چقدر لذت بخشن. چقدر این حدیث دیگه هم تو این زمینه هست که خیلی نقل کردم تا اشاره کنم خیلی یادتون میاد، که یه وقتی یه کسی از خدمتگزارای پیغمبر اکرم به حضرت بهش فرمودن که یه چیز از ما بخو، گفتش که اجازه بدین فکر کنم، عجله نکرد که خب دیگه خدمت پیغمبر اکرم چیز یاد گرفته بود، با کمال شده بود، زود نگفت، گفت اجازه بدین فکر کنم. فهمده باشه یکی دو روز بعد فهمدن که خب فکرت کردی و بله فهمدن بگو. گفت یا رسول الله من اینجا چکاری شما؟ نوکرتونم دیگه، خدمتگزارتونم، همین پست نوکری رو در بهشت به من بدید. آمین. دیگه چی میشه اون وقت؟ پست نوکری در بهشت پیغمبر اکرم. حضرت تبسم میکردن، فرمودن مشورت کردی با کسی که اینو بهت گفته؟ که معلوم میشه مشورت هم خیلی چیز خوبیه، آدم استبداد نداشته باشه تو کاراش، از رفقایی که میدونه بهش علاقمندن، دوستش دارن، خیرش رو میخوان، تو کارا مشورت کنن. یه وقتی هم یه چیزی بهش گفتن لج نکنه، اگر دیدن با خیر با خوبی واقعا نظرشون اینه. در هر حال عرض کرد نه یا رسول الله، همون فکرش کردم، فکر کردم، فکرم به اینجا رسید که هر چه بخوام که تموم میشه، یا چیزی بخوام که بمونه دیگه. به فکرم به اینجا رسید، من اینجا که نوکر شما، خب چی میشه که شما که در بهشتم نوکر لازم دارید که معلومه همه نوکرتون، خب هم نوکر شما باشه. فرمودن که منم قبول کردم به دو شرط، یک این که سعی کن تا میتوانی از کسی چیزی نخواهی تو امور دنیوی، چیزی نخواهی از کسی، از خدا بخواه. و دوم این که سعی کن که سجده ها تو طولانی کنی، سجده ها تو. خب این دو تا گفتیم، یکی گره گشایی، یکی سجده طولانی. ضمناً عرض شد سومین چیزی که اقرب و ما یکون هست، بسیار بسیار انسانو نزدیک میکند، طبق اون چه از حدیث خاصی خاطرم هست، زیارت الحسین علیه السلام، زیارت آقا حسین. آخه ما نمیتونیم بفهمیم اصلا که امام حسین چه کار کردن، چه کار کردن نمیتونیم بفهمیم، و اونقدر که میفهمیم خیلی سطحیست نسبت به اون چی که هست. چه رنجی تحمل کردن، چه فداکاری و ایثاری داشتن، به اون مقداری که میفهمیم هرچه حسابشو میکنیم میبینیم عجیب واقعا چقدر گرفتاری ها را تحمل کردن. اون وقت تو تمام این گرفتاری ها هم شاکر شاکر، تا اونجایی که الهی انعمتنی فلم تجدنی شاکرا، وابتلیتنی فلم تجدنی صابرا، الهی فلا انت سلبت النعمه، پروردگارا نعمت دادی مرا شاکر ندیدی. حالا چرا اینجوری حرف میزنن، معناش چی میشه؟ اینا دی خودش بحثایی داره، اون حالاتی که خودشون دارن همیشه خودشونو مقصر ببینن. گرفتاری پیش آمد منو صابر ندیدی، خدای من اگر من شکر نکردم تو نعمتو از من نگرفتی، و اگر من صبر نکردم تو شدت نبخشیدی به گرفتاری. آری الهی و ما یکون من الکریم الا الکرم، از تو که کریمی همین شایسته. یاد دادن این کارها رو، اون وقت اینه که این شخصیت کاری کردن که اگر انسان به هر صورتی خودش را به حضرت نزدیک کنه، اخلاص نسبت به حضرت نشون بده، از اون طرف بهش لطفی میشه که قابل تصور نیست، لطفی میشه. و دیگه حالا پیش آمد که یکم طول دادم، اینم عرض کنم که وقت بدونیم که هر جور که همیقدر گناه که معلومه دیگه غلط،
گناه نباشه آدم بتواند عرض ادب کند به ساحت مقدس حسینی کمان را عرضش تو داره. با مجالس محافل عزاداری های گوناگون به صورت های گوناگون همینقدر توأم با گناه نباشه که مردم. و اون جمله‌ای که خاطر آمد این بود که اینو که در سجدشون آقا حضرت صادق علیه السلام برای زائرین قبر امام حسین علیه السلام دعا میکردن و بالاخره یک جمله دعاشون اینه. خیلی عجیبه ارزش این مطلب از وصف بیرونه. خدایا ترحم کن به این زائرین چنین و چنان، خدایا من این زائرین قبر جدم حسین علیه السلام را به تو ودیعه امانت سپردم، دم حوض کوثر از تو میگیرم. اونجا از تو میگیرم اوقاس از تودعهم، خدایا اینها را به ودیعه میگذارم نزد تو. تا کجا؟ تا دم حوض، یعنی در این بین بیمه بشن اینا، خوبیشون حفظ بشن. ازا دیگه بسیار جا داره که همیشه بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي علت بفنائك، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد منی
on
انسان که تو جان دادی در راه رضا مصیبت و مصیبت سختی خونده باشم که همه مصائبشون هم سخته. هر جلو انسان در نظر بگیرد میبینه مشکل از مشکل. ای وای وای از اون مصائبی که بازم که انسان میخواد سخت نخانه میبیند که هر چه رو بگوید سخت است. به ذهنم زد عرض کنم اینه که از اون اوقاتی که بر حضرت گران بود، وقتی بود که آقا رو زمین افتاده بودم دیگه رمقی نمونده، خون جاری شده، از نقاط مختلف بدن خون میریزه، دشمنم دست به کار است و دست به کار، زنها بچه ها فهمیدن چه خبر شده، ای بمیرم یه پسر نابالغ کوچکتر از حضرت قاسم به نام عبدالله ابن حسن فرزند حضرت مجتبی از حضرت قاسم کوچکتر بود، این دو زن آب و با بچه هاست، همچه که فهمید عموی عزیزش روی زمین افتاده. ای وای لا اله الا الله. حالا من میخواستم مصیبت سخت نخونم، باید من گفته بشه بعد چی میخواستی بخونی؟ اینکه خیلی سخت شنیدنش دشواره. گاهی عمویی برادرزادش کمی ناراحت می شود، نمی تونه تحمل کنه، گاهی این عموزاد عمو رو ناراحت می بینه نمی تونه تحمل کنه. یه رابطه بسیار نزدیکی با عمو دارد یه بچه. ای وای وقتی فهمید چه خبره، از خیمه ها طرف قتلگاه حرکت کرد، از خیمه آمده بیرون میدود طرف قتلگاه. اینجور نوشتن مقاتل، شخصیت های معتبر نقل کردن. چی شد که این فهمید و حالا که فهمیده طرف عمو میدوه که میبینه عمو رو دشمن عاده کرده، دشمن عاده کرده، رو زمین افتاده. ای وای این بیبیا میخوان بگیرندش. از بعضی از مقاتل برمیاد بیبی زینب علیه السلام مراقب این مانی بودند، این بچه رو می دارندش می گیرن که نرود طرف قتلگاه. ای وای وای
اما دیگه شدت گرفتاری گاهی میشه، یه بزرگم کار از دستش خارج میشه، دیگه تون شرایط و ویلا و اون بوغا، بلاخره این بچه خودش از دست عمه کم کم دوون دوون آمد درم قدرگاه. شده بزرگی، یه کار نسبتاً مهمی هم مشغوله، اما در سطح کار واجب نیست، ولی خیلی هم مهمه. صدای بچه رو تو خانه میشنوه که این ناراحتی داره، کار مهم رو ول میکنه، میدوه که این بچه چی شده که ناراحته، چی شده گریه میکنه. حالا شما ببینید آقا تو این شرایط، ببینن این بچه خودشو رسونده با آقا، میدونن چه گرفتاری براش پیش میاد، چه وضعی پیدا کردن حضرت خدا میدونه. ای وای، این آمد که حمایت کنه، یه شمشیردار با شمشیر ایستاده میخواد با آقا بزنه، دستشو جلو آقا. ای وای وای، اللهم بلعن اول ظالم ظلم حق محمد الظالم و آخر تاب الا الله ظالم. ای وای، دیگه چی شد؟ خودش و انداخت تو بغل آقا امام حسین، اموی غیر بمیرم همونجا تیر برو دادم. وا ویلان